ساعت 6 بعد از ظهر خبرها را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا می گوید مذاکرات احیای برجام نمی تواند به صورت نامحدود ادامه یابد. نزدیک به 300 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته جان باختند. و سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 سرکوب معترضان در ایران را محکوم کرد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید گفتگوها با ایران برای احیای برجام نمیتواند به صورت نامحدود ادامه پیدا کند و به گفته او اکنون زمان تصمیم گیری ایران است. آقای بلینکن روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کویت گفت ایالات متحده حسن نیت و تمایلش را برای بازگشت به توافق برجام نشان داده و در حال حاضر توپ در زمین ایران است. اظهارات آنتونی بلینکن پس از آن بیان می شود که کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین چهارشنبه شب گفت آمریکایی‌ها بسیاری از خواسته‌های جمهوری اسلامی را برای احیای برجام از جمله برداشتن تحریم‌های 500 شخص و نهاد را نپذیرفتند. ایران و آمریکا 6 دور مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری اعضای حاضر در توافق برجام را در وین پایتخت اتریش با هدف بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای خود و لغو تحریم‌های آمریکا انجام دادند. ادامه این گفتگوها به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران به بعد از زمان تحلیف ابراهیم رئیسی موکول شده است. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبان روز گذشته 292 نفر دیگر جان خود را بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا از دست دادند. همچنین در این مدت نزدیک به 34500 مبتلای جدید به این بیماری شناسایی شده است. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت که مورد تردید نهادها و ناظران مختلف داخلی و خارجی است، تعداد کل جانباختگان ناشی از ویروس کرونا به بیش از 90000 نفر و شمار کل مبتلایان در ایران به بیش از 3,800,000 نفر رسیده است. در روزهای اخیر همه‌گیری ویروس کرونا در مقاطع مختلف ایران شدت گرفته و آمارهای رسمی وزارت بهداشت نیز رکوردهای جدیدی ثبت کردند. بر پایه گزارش وزارت بهداشت تا روز 7 مرداد مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به بیش از 11,800,000 دوز رسیده است. در همین حال یک مقام کوبایی از تولید یکی از واکسن‌های ضد کرونا این کشور به نام سوبرانای 2 از هفته آینده در ایران خبر داد. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی کوبا گزارش داده که رئیس انستیتو فینالی کوبا در جریان سفر به تهران اعلام کرده است میلیون‌ها دوز از این واکسن با همکاری انستیتو پاستور ایران با نام پاستوکوویک تولید خواهد شد. کوبا که در آزمایش و تولید واکسن سابقه طولانی دارد میگوید واکسن سوبرانای 2 اثر بخشی بالایی در مقابل ویروس کرونا دارد. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 با انتقاد شدید از واکنش خشونت آمیز جمهوری اسلامی به اعتراضات خوزستان خواستار احترام به حق اعتراض، آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان و پایان اختلال در اینترنت شد. این بیانیه پس از اعتراضات شهروندان خوزستان به بیابی صادر می شود که طی آن بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل دست کم 8 نفر کشته و تعداد زیادی بازداشت شدند. این اعتراضات در نقاط دیگر ایران هم مورد حمایت قرار گرفت و منجر به بازداشت های گسترده شد. در بیانیه این سازمان از اینکه پاسخ مقام های جمهوری اسلامی به اعتراضات مردمی به تشدید بحران بیابی، استفاده غیرقانونی از زور از جمله شلیک مستقیم به سمت معترضان، بازداشت‌های خودسرانه و قطع اینترنت بوده شدیداً انتقاد شده است. منابع امنیتی عراقی روز پنجشنبه از اصابت دست کم 2 راکت به منطقه سبز بغداد خبر دادند. بر اساس این گزارش یکی از این 2 راکت به پارکینگ داخل منطقه سبز اصابت کرد و راکت دوم در یک منطقه خالی از سکنه فرود آمد، اما خسارتی به بار نیاورده است. سفارتخانه‌های خارجی و ساختمان‌های دولتی عراق در منطقه سبز بغداد قرار دارند. این منطقه به طور مکرر مورد حمله راکت‌های راکتی گروه‌های شبه نظامی قرار می‌گیرد که منابع آمریکایی و عراقی می‌گویند تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. شنوندگان عزیز، می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. روز گذشته نمایندگان مجلس ایران به کمیسیون ویژه اجازه دادند طرحی با عنوان سیانت را که بر اساس آن محدودیت‌های تازه‌تری درباره کاربران اینترنت از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اعمال می‌کند، بر اساس اصل 85 قانون اساسی در مسیر اجرایی قرار دهند. طرحی که با واکنش‌های منفی بسیار گسترده از سوی کاربران، نهادهای داخل و خارج از کشور و حتی برخی از مسئولان جمهوری اسلامی روبرو شده. جزئیات بیشتر در گزارش مهداد قاسم‌فر.
بنابر اصل 85 قانون اساسی، اگرچه مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را واگذار کند، اما در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را تفویض کرده و قانون برای مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا شود. حالا مجلس شورای اسلامی با استفاده از همین اصل طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را به کمیسیون ویژه‌ای سپرده است. طرحی که در واقع حاصل دغدغه‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که بارها از آنچه که ول و رها بودن فضای مجازی در کشور خوانده انتقاد کرده بود. اما این طرح دقیقاً چه می‌گوید؟ بر اساس پیشنویس این طرح، فروش وی پی ان و فیلتر شکن اگرچه به کلی ممنوع نشده، اما اگر خارج از نظارت حکومت انجام شود جرم شمرده شده و مجازات حبس خواهد داشت. اینکه فروش وی پی ان و فیلتر شکن را هم کلا ممنوع نکرده ظاهرا به دلیل آن است که یکی از راه‌های درآمد کلان در ایران از سوی شرکت‌های عمدتا وابسته به نهادها و سپاه پاسداران همین بازار وی پی ان و فیلتر شکن هاست. نکته دیگر این طرح آن است که بر اساس آن به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی چون اینستاگرام 4 ماه مهلت داده می‌شود تا در ایران دفتر نمایندگی رسمی معرفی کنند. در غیر این صورت، بر اساس ماده 17 طرح صیانت، سرعت آنها به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که عملاً امکان استفاده از آنها غیر ممکن خواهد بود. محمود تجلی مهر، کارشناس امنیت اینترنت در آلمان، در این باره می‌گوید:
این بیشتر به یک بهانه شبیه، بعدم این چه قانونی است که یک چیزی رو میخواد ممنوع بکنه، بعد دیگه میام پهنای باندش میارم پایین سرعتش بیاد پایین، ولی کماکان در واقع مجاز خواهد بود به صورت پایین‌تر. این یک منطق عجیبی در این صحبت نهفته است که این هم واقعا باید اونها خودشون بعد توضیح بدن. من گمان میکنم اینها از اول مشخص بود، روشنه که اینستاگرام نمیاد همچین نماینده معرفی بکنه، هیچ کدوم انکارو نکردن و این خودش یکی از مسائلی است که در سطح جهان اصلا بحث است که ما باید شرکت‌های اینجوری اینترنتی چه رفتاری داشته باشیم. یک بحث جداگانه است، ولی اینجا به نظر میاد که مسائل دیگری مطرحه.
جمهوری اسلامی پیش از این نیز از پیام رسان تلگرام هم همین را رسما خواسته بود که سرورهای خودش را به داخل ایران منتقل کند تا در صورت درخواست ماموران امنیتی ایران دسترسی به محتوای رد و بدل شده در این شبکه‌ها ممکن باشد، درخواستی که البته از سوی تلگرام وقعی به آن نهاده نشد. نکته دیگر طرح موسوم به صیانت آن است که به طور رسمی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چون وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و حتی نیروهای مسلح از جمله ستاد کل را مسئول تنظیمگری و اجرای مقررات مربوط به اعمال محدودیت در اینترنت کرده است. زمان اجرای این طرح هنوز نامشخص است. با این حال طرح باید در کمیسیون مشترک نهایی شود، اما هر زمان که کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون مسئول تشخیص دهد، پیشنویس نهایی شده را به مصابه مصوبه کل مجلس شورای اسلامی برای تایید به شورای نگهبان خواهد فرستاد، در صورتی که شورای نگهبان نیز این طرح را مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص ندهد، پیشنویس تایید شده چون قوانین دیگر با قید آزمایشی به مدت نامحدود لازم الاجرا خواهد شد. محمود تجلی مهر درباره اهداف دیگر این طرح بجز امر سانسور میگوید:
ببینید، من گمان میکنم در اینجا یک بازی‌های دیگری هم پشت پرده است که گویا اونا بیشتر اهمیت داشته باشند. برای اجرای اینجور طرح‌ها پول‌های خیلی زیادی تصویب میشه و جابجا میشه، بعد کسانی هستن که علاقه‌مندن که این طرح‌ها پیاده بشن و بعد یه دو یک نون نوایی برسن پروژه های تعریف بکنن. اینو در واقع با اینترنت ملی سال هاست داریم میبینیم که کماکان هم ادامه داره، در این هم میتونه به این صورت بشه، وگرنه خب تلگرام هم فیلتر شد، فیسبوک هم فیلتر و کماکان کاربران ایرانی در اونجا حضور دارن.
این طرح اما با واکنش های شدید کاربران فضای مجازی هم مواجه شده، واکنشی که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برای آرام کردن فضای ملتهب روز پنجشنبه در عین دفاع از اصل طرح محدودسازی اینترنت گفت که عمده ادعاهای مطرح شده در جامعه درباره طرح صیانت به گفته او مطابق واقع نیست و افزود که این طرح باید اصلاح شود. با این حال عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه توییترش با انتقاد ضمنی از این طرح هشدار داد که با مواردی چون طرح صیانت بر دو قطبی تر شدن اختلافات در جامعه امروز ایران دامن زده می شود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در صفحه توییتر خود به این طرح واکنش نشان داده و با بیان اینکه در شرایط فعلی ضرورتی برای طرح این موضوع نبود افسوده که در مجمع تشخیص همه جوانب این طرح بررسی خواهد شد. صفحه توییتری گزارشگران بدون مرز، یک نهاد مستقل بین المللی در امور رسانه‌ای، هم در توییتی این طرح را برگرفته از روش سانسور در چین و با هدف مسدودسازی کامل دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت جهانی و تبعیض دیجیتال علیه حق دانستن مردم ایران دانسته است.
طرح محدود ساختن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در گزارشی از مهرداد قاسم‌فر.
هرچه بیشتر تهدید کنند
در ایران سیاسی جهیتی هم هست، جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
دو وبسایت خبری در آمریکا بر مبنای تحقیقات شرکتی که بر روی موضوعات سایبری کار می‌کند، ابعاد تازه‌ای از تلاش هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی را افشا کردند. ابعادی که شامل هدف قرار دادن افراد از طریق برقراری ارتباط نزدیک به صورت مجازی می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش هانا کاویانی.
گروهی به نام پوسته لاک‌پشت با سابقه فعالیتی که چندین ساله توصیف شده است. شرکت پروف پوینت در کالیفرنیا میگوید تیم پوسته لاک‌پشت یا TA-456 با کارمند یکی از مجموعه های کوچک یا پیمانکار پدافند هوافضا در آمریکا رابطه شخصی و شرکتی برقرار کرده است. بر اساس این گزارش ها، هکرها برای برقراری ارتباط با این فرد در شبکه های اجتماعی حسابی به نام مارسل مارسی فلورس ساخته و خود را به عنوان یک مربی ایروبیک و فارغ التحصیل از دانشگاه لیورپول نشان دادند. حساب فلورس برای مدت دست کم 8 ماه پیام های ایمن، عکس و ویدیوی هدفمند، از جمله یک ویدیویی که عاشقانه توصیف شده، برای جلب نظر فرد مورد هدف و برقراری رابطه با او منتشر و ارسال کرده است. به گزارش شرکت پروف پوینت، پروفایل فلورس در فیسبوک که دست کم از ماه نوامبر سال 2020 از سوی هکرهای مرتبط با ایران مورد استفاده قرار گرفته، در حال حاضر به حالت تعلیق در آمده است. یکی از مدیران ارشد این شرکت تحقیقاتی سایبری هم به خبرگزاری بلومبرگ گفته بررسی آنها نشان می‌دهد حتی پس از موفقیت در برقراری رابطه با فرد یا گروه هدف، ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد تا این گروه هکری بدافزار خود را برای آنها ارسال کند. در گزارش این شرکت به این نکته اشاره نشده که آیا هکرها موفق شدند از شرکت مورد هدف خود اطلاعاتی به دست بیاورند یا خیر. این گزارش چند هفته پس از آن منتشر می شود که فیسبوک اعلام کرد حدود 200 حساب متعلق به هکرهای ایرانی را که در راستای پروژه جاسوسی سایبری جمهوری اسلامی اغلب کارکنان ارتش ایالات متحده و شرکت‌های دفاعی و هوافضا را هدف قرار داده بودند مسدود کرده است. این شبکه اجتماعی افسوده بود که گروه یاد شده از حساب‌های کاربری جعلی اشخاص برای ارتباط با افرادی که هدف قرار داده بودند استفاده می‌کردند. فیسبوک پیش از این هم بارها صدها حساب وابسته به حکومت ایران را مسدود کرده است. از جمله اواخر اسفند سال گذشته که اعلام کرد تعدادی از حساب‌های کاربری مسدود شده برای حمایت از اعتراضات مردمی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل راه اندازی شده بود.
تلاش هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی برای نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای در آمریکا. گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدید. شنوندگان عزیز، 45 دقیقه دیگر با مجله خبری رادیو فردا با شما خواهیم بود. تا آن زمان با ما بمانید.